هفت فروردین 1102 فقه صوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل خدمت دوستان دلیل دوم را بحث کردیم. دلیل دوم این که رساندن غبار غلیظ به حلق مفطر صیام است. دلیل دوم را فرموده بودند روایات. ملاحظه فرمودید شیخ در کتاب خلاف و در کتاب مبسوط که اینا رو خدمتتون خوندیم عبارتاشو تصریح میکنن که رساندن غبار غلیظ به حلق از مفطرات است، طبعا به استادش شیخ مفید، و میگوید دلیلش عبارت است از روایاتی که من شیخ طوسی این روایات را در کتاب کبیرم یعنی تهذیب ذکر کردم. گفتیم خدمت شما این روایاتی که شیخ می‌فرماید دو تا روایت بیشتر نیست. صاحب وسائل این دو تا روایت را جلد 10 وسائل صفحه 69 باب 22 از ابواب ما یمسی کهن حسائل ذکرش کرده. حدیث اول جلسه قبل حدیث رو خدمت شما سندش رو خوندم. ملاحظه فرمودید ما سند حدیث را تصحیح کردیم. تصحیح به معنا اینکه گفتیم معتبره یا حداقل حسنه. بنابراین این روایت که حدیث اول است در نزد ما یا میشد معتبره یا میشود حسنه. حالا بنا شد دلالت حدیث را امشب بررسی کنیم. دلالت حدیث را میخونیم ببینیم چگونه دلالت دارد بر این که غبار غلیظ مفطر. سلیمان ابن حفص مروزی میگوید قال سمعته یقول، که خدمت شما عرض کردیم علل قاعده این سمعته یقول عبارت است از علی ابن موسی علیه السلام اذا تمزمز الصائم فی شهر رمضان. خب این یکی، هرگاه روزدار مزمزه کند، تمزمزه صائم فی شهر رمضان او استنشق، استنشاق کند با بینیش، آب را استنشاق کند تو بینیش، متعمدن تمزمز و بفرمایید استنشاق، اینا هر دو عمدی می شود، او شم رائحتن غلیظتن، یا این که یک بوی غلیظی را استشمام کند، بوی غلیظ، او کنسه، این شاهد ماست. اینجا سه تا مطلب، تمزمزه، اوستنشق، متعمدن، این دوتا را داره متعمدن. خب چون تمزمز و استنشاق که بدون تعمد نمیشه، او شم رائحتن غلیظه، استشمامه یه بوی غلیظ، بوی تند، این سه تا، او کنس بیتن، یا یه اتاقی را جارو بکند، فدخل فی انفهی و حلقه قبارون، و در حلقش و بینیش، ببینید بینی هم میگه، در بینیش و حلقش قبار وارد میشود، می فرماید فعلیه صوم و شهرین متتابعه، اما باید روزه بگیرن، یعنی کفاره دارد. کفاره داره یعنی مفطر صیامه که کفاره دارد دیگه، مفطر صیام. بنابراین میگه حکمش کفاره است. کفاره که دارد، خب به طریق اولا قضا هم دارد، هم قضا دارد هم کفاره دارد. فعلیه صوم شهرین متتابع، فإن ذلك له مفطر. میگه مفطره، مفطره. باز تأکید میکند، میفرماید مثل الاکل و شرب و نکاح، همون جور که اکل و شرب و جماع مفطر صیام است، رساندن غبار به حلق و بینی. فدخل فی انفه و حلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له مفطر. خب این روایت میگه مفطر، میگه غبار قلی، غبار که به حلق برسد مفطر صیام. توجه می‌فرمایید؟ البته در این روایت غبار غلیظ هم ندارد. توجه دارید؟ در این روایت غبار غلیظ نداره. میگه غبارون، لکن به طور طبیعی وقتی که اتاقهایی که در اون روزگار بوده است در حجاز یا در عراق با درابونایی که اون روزگار بوده است، وقتی که این اتاق رو جارو می کردن با اون توفانهای شن و امثال ذالک، این قبارهایی که قباری که در اثر جارو کردن اتاق بر می خواسته است، این قبار خود به خود می شدست قبار غلیظ. شما حساب کنید در و پنجره ها که مثل در و پنجره های امروز چند جداره و اینا نبود است که، پرده هایی هم جلوش بیفتد که جلوگیری از ورود قبار و خاک بکند که نبوده. حالا هوام، حالا هوای شمال، شمال ایران که مرطوب باشد و قبار نباشد و امثال ذلک که نبوده است. حجاز کبیره، عراق با اجهای عراق، توفانهای شنش. توجه میکنید؟ بنابراین اتاقها وقتی درابون درستی نداشته پر از غبار میشد. وقتی پر از غبار میشده، هنگامی که مشغول جارو کردن اون اتاق میشدند و اینکه غبار روبی بکنند از اون اتاق، این قبار روبی خود به خود مستلزم قبار غلیظ است. دیدید چه جوری غلیظش کردم؟ خود به خود این جارو کردن اتاق، اتاقش مثل اتاق شما نبود است. خب اینقدر قبار توش بوده است که خود این قبار روبی و جارو کردن مستلزم یک قبار غلیظ میشد. لذا اینو حمل کردن، این روایت را حمل کرده ان بر این که این قسمتش که میگه او کنس بیتن فدخل فی انفه و حلقه غبارون فعلیه صوم و شهرین متتابعین، بنابراین فرمودن چی؟ فرمودن که این می شود دلیل بر این که غبار غلیظ اگر به حلق برسد مفطر صیام. این دلیل آقایون، این روایت که ملاحظه فرمودید. خب آیا این دلالت که من برای شما اینجور معنا کردم تمام است یا تمام نیست؟ چند تا اشکال به این روایت وارد کردن به دلالتش. یک، در این روایت چند مطلب است که هیچ کس قبول ندارد. در واقع چند مطلب در این روایت است که لم یقل بهی احد، هیچ کس نگفته از اصحاب ما. چیه چند چیز؟ یک، اذا تمزمز الصائم فی شهر رمضان، اگر مزمزه بکند، خب روزش باطله. میگه فعلیه صیام و شهرین متتابعین. با مزمزه و استنشاق، یعنی آب رو غرغره کردن یا استنشاق کردن، هیچ کس نگفته است که روزه باطل میشه. اگر آب از حلق عبور نکند، احدی نگفته است که روزه باطل میشه. لیکن تو این روایت میگه روزه باطل میشه. او سومین مطلبش، او شم رائحة غلیظه، اگر یه بوی خوب یا بوی بد فرق نداره، ولی بوی تندی باشه، رائحه غلیظه ای باشد، شما به مشامتون برسه، استشمام کنید، یا نه استشمام نکردید همینجور به مشامتون خورده، روزتون باطل. هیچ کی نگفته اینا رو. این سه تا مطلبی که در اول روایت، تمزمزه او استنشقه او شم رائحه غلیظه را، احدی از فقها قائل به ابطال صیام به وسیله اینا نشده است. این مطلب اول که در روایته و هیچ کس قبول ندارد. مطلب دوم که در روایته که باز اونم هیچ کس قبول ندارد، این است که در قصه ایصال قبار غلیظ به حلق، حتی اونایی که میگن مفتره، کفاره براش ذکر نمی کنه. یعنی نمیگن کفاره داره، فقط میگن مفتره. خب ولی تو روایت میگه فعلیه صوم شهرین متتابعین، یعنی میگه کفاره داره. ولم یقل بهی احد، تعجب کردی؟ اینم مطلب دومی که در روایته و هیچ کس نگفته. میگن این چهار تا مطلب، تمزمز، استنشاق، شم رائحه و رسیدن غبار به حلق، اگر واقع بشود کفاره دارد و هیچ کس نگفته کفاره دارد. ستای اولا هیچ کی نگفته مفتره. ثم چارتا را هیچ کی نگفته کفاره داره. اون ستا را که اصلا هیچ کی نگفته کفاره داره، اصلا مفتره. خب پس وقتی هیچ کی نگفته مفتره، کسی نگفته کفارم داره. چهارمی که رسیدن غبار به حلقه است، هیچ کی نگفته کفاره داره، ولی روایت میگه کفاره داره. مطلب سوم، آنچه که از روایت استفاده میشد بلکه تصریح دارد، کنس بیتن فدخل فی انفهی و حلقهی غباران. و از هیچ کی نگفته است با دخول غبار در انف مفتره. اونایی هم که گفتن مفتره، دخول غبار در حلق رو میگوین مفتره، نه دخول غبار در انف. شما یه جایی که غبار آلود باشه تنفس بکنید، بعد که بینیدون رو میگیرید میبینید که اجزاء غباری از بینی شما خارج میشن. این دخول غبار در انف، لیکن دخول غبار در حلق پس از دخول غبار در انف. یعنی اگر غبار اینقدر زیاد باشد که از انف برد و به حلق برسد، پس دخول غبار در حلق غیر انفه. لیکن روایت میگه دخول غبار در انف بینی هم چه مفتره و کفاره دارد. اینم لم یقل بهی احد. این شد سه تا مطلب، برای که چهار تا مطلب که هیچکی نگفته و تو این روایته. توجه میکنی؟ مضافاً به این که مطلب پنجم، مضافاً به این که آنچه که در این روایته مطلق غباره، نه غبار غلیظ. ما حالا برای شما یه جوری معنا کردیم که با غبار غلیظ سازگار باشن، لیکن ظاهر روایت اینه کنس بیتن فدخل فی انفه و حلقه غبارون غبارون. نمیگه غبارون غلیظون، میگه غبارون. خب یعنی روایت اطلاق دارد و مطلق غبار را میگوید و نه غبار غلیظ را. توجه کردی؟ این میشه اشکال پنجم. ندارد غبار غلیظ. اونی که نص روایته میگه غبارون، غبارون اطلاق داره. میتواند غبار غلیظ باشد، میتواند غبار رقیق باشد. توجه کردید؟ بنابراین اطلاق داره، غبار غلیظ نیست. حالا ما از کجا میدونیم که خانه ها بله در و پنجره درست نداشت است و غباری که درش می آمده است غلیظ بوده است و اینا رو دیگه ما براتون گفتیم. تو متن روایت اینا نیست، اینا قرائن و شواهدی است که به عنوان قرائن و شواهد حالیه، مکانیه، زمانیه ما داریم اخذ میکنیم. لیکن علم به این که چنین قضیه ای باشد وجود ندارد. اشکال ششم، این روایت مبتلا به معارض است. این روایت مبتلا به معارض است. معارضش کدوم روایته؟ حدیث دوم همین باب. نگاه کنید همین صفحه 70، حدیث دوم این باب و به اسنادهی، یعنی اسناد شیخ طوسی، ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال ثقته، ان عمرو ابن سعید ثقته. لیکن مذهب ابن فضال فتحیست، بنابراین میشد روایت موثقه. ان رضا علیه السلام از آقا علی ابن موسی قال سألته عن الصائم يتدخن بعود او بغیر ذلك فتدخل الدخن في حلقه. می‌فرماید روزدار تدخین میکنه، لیکن اون موقع که تنباکو و غلیان و اینا نبوده است. تدخینی که یعنی دود راه میاندازد، یتدخن یعنی دود. میگه یتدخن به عود، عود روشن میکردن. عود اون روزگار بوده برای اینکه مجلس محفل مکان بوی خوشی بگیرد، عود روشن میکرد. میگه عود روشن کرده. خود به خود عود یه قدری چه دارد؟ دود دارد. نتیجه میگوید این دود دافتد خل دخنه فی حلقهی، این دخان، این دود وارد حلقش میشود. حالا میتواند، ببینید اون روزگاران آتش روشن کردن هم همین حکم داشته، باید هیزمی چیزی را آتش میزدن، این هیزم دود داشته، بنابراین وقتی میخواست هیزم روشن کنه، چه عود چه به غیر عود، این دخان دود برمیخواسته و دود داخل در حلقش میشده است. سوال میکند راوی ما، آیا از امام رضا، آیا این دودی که وارد حلق میشود مبتله؟ فقال جائزون. جائزون یعنی نه، اشکالی نداره. لا به عصبه، جائزون یعنی مفطر نیست، جواز وضعیست، یعنی روزشو باطل نمی کنه. لا به عصبه تکلیفه، یعنی تکلیفن هم اشکالی نداره، یعنی اگر عود روشن کنه روزه دار، یا حالا میخواد افطار درست کند آتش بپا کنه، که با این آتش مثلا بفرمایید که افطاری خودش رو بپزد، لا محاله، آتش دود ایجاد میکنه، دود تو حلقش میرد، میفرماین لا بأس به، اشکالی نداره، نه مبتله نه تکلیفن مرتکب گناه شد، جائزون لا بأس به، جائزون حکم وضعی یعنی مفطر نیست، لا بأس به حکم تکلیفی یعنی تکلیفن مانعی نداره. قال، سوال بعدی، این فعلا ربطی به ما نداره، این قصه دخان شاهد ما نیست، تتمه روایت اینجا شاهد ماست که میخونم. قال و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، سوال میکند از روزدار، پرسیدم از او، از روزداری که غبار وارد حلقش میشد، قال لا بأس، فرمود مشکلی نداره. این لا بأس اینجا دومی، هم لا بأس تکلیفی است یعنی گناه نکرده، هم لا بأس وضعی است یعنی مفطر نیست. نگاه کنید یه بار دیگه میخونم، این شاهد ماست. سوال کردم از علی ابن موسی، عمرو بن سعید میگه ام صائم داخل میشود غبار در حلقش، قال لا بأس، مانعی نداره. خب این روایت معارض است با اون روایت قبل. اونجا نگاه کنید، قبلی کنس بیتن فدخل فی انفهی و حلقهی غبارون، اگر تو بینیش و حلقش غبار وارد بشه، و علیه صوم و شهرین متتابعین. اینجا میگه سألته عن الصائم یدخل الغبار فی حلقهی، قال لا بأس، فرمود اشکالی نداره. اینجا میگه لا بأس، اونجا میگه مفتره و کفاره داره. خب اینا با هم چیه؟ اینا با هم معارضه. از این معارضه چه باید جواب داد؟ دقت کردید؟ خب چه بگیم آقا؟ میگوییم و اما نسبت به روایت اول، مواردی که درش هست که لم یقل بهی احد، درست ما مبنامون این است، اگر یعنی قائل هستیم به تقطیع در حجیت، یعنی در روایات، اگر روایت چند لنگه دارد، چند مطلب رو بیان می کند، یه مطلبش قابل اخذ نیست یا چند مطلبش قابل اخذ نیست اما مطالب دیگر قابل اخذ است، اون مطالبی که قابل اخذ نیست رو کنار میگذاریم و اون مطلبی که قابل اخذ است رو اخذ میکنیم و به این میگویند تقطیع در حجیت خبر، یعنی یه قسمت از روایت رو میپذیریم تو یه دونه روایت ها، در یک روایت یه قسمتیش رو میپذیریم و اون قسمت هایی که قابل اخذ نیست اون قسمت ها را کنار میگذاریم. بنابراین رو این مبنا که ما این مبنا رو قبلاً دلیلش و حجیتش رو گفته ایم و توضیح دادیم و این مبنای ماست و علیه عمل جمعی از اصحاب، از آن جمله مرجع الطائفه آیت الله خویی قدس سر را، ایشون هم همین رو میگن، میفرمایند عرض ما رو ایشون هم میفرمایند. بنابراین میذاریم کنار او قسمتای حدیث اول که لم یقل بهی احد، میبوسیمش میذاریمش کنار. اذا تمزمز الصائم، میگم هیچ که نگفته مزمزه کردن مبتله، میذاریمش کنار. استنشاق، هیچ که نگفته استنشاق مبتله، میذاریمش کنار. او شم رائحة غلیظه، هیچ که نگفته، میذاریمش کنار. که استشمام یا بوییدن رایحه غلیظ، بوی تند مفتره، میذاریم اینا رو کنار. میرسیم به غبار. خب میگم خب غبار رو که اصحاب گفته اند، باز میگه دخول غبار در بینی ها هیچکی نگفته، چشم میبوسیم در بینیش هم میذاریمش کنار. لیکن دخول غبار در حلق را که اصحاب گفتند، این روایت هم دلالت داره اخذ میشند. دقت کردید؟ اخذ میشه. میفرمایند تو این روایت میگه ایصال غبار غلیظ به حلق کفاره دارد. لم یقل بهی احد، میگم بله، میذاریمش کنار، کفارش هم میذاریم کنار. یعنی هر آنچه که در این روایت است کنار گذاشته میشد، به جز داستان رساندن غبار به حلق. تازه این غبارم چون اصحاب، بله، حالا روایت مطلقه، پس رساندن غبار به حلق میشد مفتر سیاه، همینش فقط اخذ میکنی. الباقی احکامی که در این روایت است حدیث اولا میذاریم کنار، لیکن سندش رو درست کردی، دلالتش هم چه کردی، اینجور بله درست شد. پس مشکلی تا اینجا در دلالت حدیث اول نیست. میرسیم به چی؟ میرسیم به معارضه حدیث اول با موثقه عمرو بن سعید، حدیث دوم. خب روایت دوم غبار را میگوید لا بأس، یعنی مفتر نیست. روایت دوم روایت اول میگوید مفتر است. خب طبیعی است مفتر است با مفتر نیست میشه معارض. و درست شد؟ الان این دوتا که با هم معارض شد کدام را اخذ بکنیم؟ آقایون چی میگن؟ وقتی معارض شد کدومش را باید اخذ بکنیم؟ آیا نوبت میرسد ازا تعارضا تساقطا؟
که هر دو تا این موثقت دومیه. یک دو اینکه شما حدیث اولو دارید یه جوری تقریبا یه درستش میکنید، یه جوری
هم سندشو هم سندشو برات درست کردم، هم دلالتشو برات درست کردم،
هم دلالتشو توجیه کردیم.
نه توجیه نکردیم، گفتیم این حجیته، تقطیع در حجیت خبره.
آخه تو حکمش داره میفرماد کفاره داره.
خب میگم اونا
کفارشو کسی قبول نداره، کفارشو میندازیم.
آره. بذاریم کنار. لکن مفتریتش که قبول داره. کفارشو قبول ندارن. میذاریم کنار. مفتریتشو قبول داره. خب وقتی مفتریتشو قبول دارن چرا اخذ نکنیم به مفتریت؟ به مفتریتش اخذ میشه. سندش هم که دیشب درست کردی، یه شب برای شما من زحمت کشیده، سندش رو درست کردی، دلالتش هم الان درست کرده. خب این روایت میگه قبار، رسیدن قبار به حلق مفتره. حدیث دوم میگه مفتر نیست، لا بسن. دو تا حدیث با هم معارضه میکنه. اذا تعارضا تساقطا، لکن میگیم نوبت به تساقط نمیرسه. چرا؟ به جهت اینکه این دو تا روایت حدیث اول چه دارد؟ حواستون هست بیدارید یا نه؟ مرجح. حدیث اول مرجح دارد. مرجح حدیث اول چیست؟ دوتا مرجح وجود داره، موافقت کتاب، مخالفت عامه. کدوم مرجح حدیث اول رو میگیرد؟ مخالفت عامه. اگر یادتون باشد جناب شیخ طوسی فرمود فقهای عامه هیچ کدام قبول ندارن مفتریت قبار را. ملاحظه بفرمایید عبارت جناب شیخ طوسی در خلاف را. فرمود ولم یوافق علیه احد من الفقها، بل اسقطوا كلهم القضاء والكفاره معا. هیچ کدام از آقایان فقها، یعنی فقهای عامه، قبول ندارند، با ما هم راه نیستند بر اینکه رساندن غبار به حلق مفتره، و همه اینا ساقط میدانند قضا و کفاره را، یعنی میگن نه قضا دارد نه کفاره. پس فقهای عامه قبول ندارن مفتریت قبار. خیلی خوب، وقتی که فقهای عامه قبول ندارن مفتریت قبار را، و اما ما اینجا چه؟ بنابراین باید حمل کنیم روایت اول را با روایت دوم با هم معارضند، لکن حدیث اول مرجح دارد و مرجحش مخالفت عامه هست. وقتی حدیث اول مرجح دارد خذ بما خالف العامه فَإِنَّا فِي خِلَافِهِمُ الرُّشْتِ، اخذ میشد به حدیث اول. بنابراین قبار میشود چه آقا؟ میشود مفتر سیام. تا اینجا روشن شد؟ مطلق قبار میشود مفتر سیام، قباری که به حلق برسد. لکن اصحاب باز مطلق قبار را نگفتند، قبار قلیز را گفتند. بنابراین همون جوری که بقیه خصوصیات را گذاشتیم کنار و روایت را، حدیث اول را از اون جهاتی که لم یقل بهی احد کنار گذاشتیم و رد کردیم، این مطلب را هم میذاریم کنار. با این که روایت به حسب ظاهر اطلاق دارد، یعنی مطلق قبار را مفتر میداند نه فقط قبار غلیظ، ولی اصحاب مطلق قبار را مفتر نمیدانند، قبار قلیز را مفتر می دانند. خب ولذا ما می گیم قبار قلیز مفتر است به دلیل ای روایت، و ای روایت را از او روایت جدا کردیم و به ترجیح که مخالفت عامه هست بهش اخذ کرد. اگر کسی این بیان ما رو قبول کند، البته نسبت به قبار غلیظم او بیان اول منم میاد، یعنی من هنوز اون حرف اولم رو قبول دارم، یعنی اتاقهایی که در اون روزگاران در کجا بوده است، در مناطق کویری بوده است اینا، و در
اون سلیمان ابن حفص در مرو با
باشه،
در طوس، در خراسان،
در خراسان هم باشه، اونجام
خراسان بلی. کوهستانیه،
خراسان هم که کوهستانی باشد. ببینید روایت مطلقه، حضرت که فقط برای اونی میگن که تو خراسانه. خب غالبا با در و پنجره های قدیم، شما خونه قدیمی یادتون نیست پنجره هش که بسته می شد، کفش که خاک بود، شما در و پنجرش هم که می بستید از لا در و پنجره هوا عبور می کرد، غبار عبور می کرد و گرد و غبار به داخل اتاق می آمد. خب خصوص جاهای کویری که باد میاد و طوفان شن و عجه، به قول عرب ها عجه، این عجه ها میاد، یه وقت میبینید چند میلیمتر خاک نشسته است روی همه وسائل. خب وقتی این غبار روبی رو میخوان بکنن، این خاکا رو میخوان پاک بکنن و اونجا رو بتکنن، جارو کنن، لا محاله جارو برقی که نبود که بمکد، که این جارو کردن و غبار روبی کردن غبار غلیظی را به همراه دارد. اگر چه تو روایت،
تو همه روایت اول،
اگر
روایت اول کنسنی، یعنی این که جارو بکنه،
خب جارو دیگه
تعمد داره، تعمد داره در این کار
باشه، تعمد داشته باشه.
یعنی اگر تو خیابون رد غبار بهش میرسه، غبار غلیظ همون عجه ها بهش میرسه، خودش جارویی نکرده،
عجه رو بعد بحث میکنه، تو خود عروه داره، عجله نکن. غباری که در حواس را خود صاحب عروه عنوان داره، میرسیم بهش بعد یکی دوتا فر که میفرماید تو همین مسئله، و اونجا فرمایش شما را بهش جواب خواهیم داد. خب الان این حدیث اول ما میگیم حتی ظاهرش غبار غلیظ. خب شما گفتید نخه، غبار غلیظ نیست، مطلقه. بگم باشه، تنزلنا از معنایی که کردیم و میگیم غبار غلیظ نیست. خوب شد، مطلق غبار. اصحاب مطلق غبار را نگفته اند، غبار غلیظ را گفته اند. بنابراین در مطلق غبار رفعیت میکنیم، در غبار غلیظ اخذ به روایت میکنیم. دقت کردید؟ بنابراین دلیل آقایون که میتواند اقامه بشود برای این که رساندن غبار غلیظ به حلق مفطر صیام است، همین روایت فقط. مرحوم آیت الله خویی و به تبع ایشون برخی از اساتید ما رضوان الله تعالی علیهما آمده ان اینجوری جمع کردن بین این دوتا روایت. ببینید من چه انداختم؟ من بین دوتا روایت معارضه انداختم. ما که روایت اول رو گفتم ترجیح دارم به جهت مخالفت عامه. مرحوم آیت الله خویی معارضه رو به گونه دیگر برداشته. چجور معارضه را برداشتند؟ مرحوم آیت الله خویی می فرمایند که معارضه را می شد اینجور شما بردارید، به این که چه کنید؟ به این که شما بگویید که بله، حدیث اول کنس من کنس بیتن فدخل فی انفهی و حلقهی غبارون. اینی که آقای عابدی گفت، کسی که جارو دارد میکنه عمدن داره جارو میکنه، ان عمدن و قصدن. بنابراین غباری که بلند میشد، این غبار غبار عمدی است. ان عمدن داخل در حلقش میشد. اگر غبار ان عمدن داخل در حلق بشود میشد چی؟ میشود تعمد، روزش باطله. اما روایت دوم، سألته عن الصائم يدخل القبار، حواسش نیست قبار وارد حلقش شده است، یعنی تعمدی ندارد. تو روایت دوم کنس نیست، فعلی رو انجام نداد از خود صائم، همین جور قبار وارد حلقش شد. بنابراین در روایت دوم فرموده ان تعمدی در کار نیست. لذا مرحوم آیت الله خویی تعارض بین دوتا روایت رو اینجور حل میکنند. میگن روایت اول تعمد درش هست، مفتره. روایت دوم حمل میشود بر اون جایی که تعمد درش نیست، و در نتیجه اگر تعمد نداشته باشد مفطر صیام نیست. این جمع مرجع الطائفه هست در رفع تعارض بین این دوتا روایت. البته قبل از ایشون هم گفتن، تو خود وسائل هم که نگاه کنید می فرماید که او علا عدم تعمد، این روایت دومی را حمل کنید بر اینکه تعمد نداشته باشه، و روایت اول را حمل کنید بر اینکه تعمد داشته باشه. توجه کردید؟ خیلی خوب، این یه جمعه. یه جمعه دیگه هم می شد کرد. که باز تو خود وسائل داره. روایت دوم را حمل کنید بر چی؟ بر غبار غیر غلیظ. روایت اول را حمل کنید بر غبار غلیظ. اگر غبار غلیظ به حلق برسد مفطر، اگر غیر غلیظ به حلق برسد مفطر نیست. این یه جمع. جمع دیگر، اگر متعمدن غبار غلیظ به حلق، غبار اگر متعمدن به حلق برسد مفطره، اگر غیر متعمدن به حلق برسد مفطر نیست. این هم جمعهایی هست که آقایون برای رفع تعارض بین دوتا روایت فرموده اند. آیا این جمعها میتواند رفع تعارض بکند؟ ظاهر امر این است که نه. اینا جمع عرفی دلالی نیست. شما دارید جمع تبرعی میکنید، یعنی از تو جیبتون یه چیزی در آوردین به دوتا روایت گذاشتین. روایت اول میگه دخل فی حلقه غبار فهو مفطر. کجاش داره تعمد؟ به این مطلب روایت دوم میگه سألته عن الصائم يدخل القبار في حلقه. کجاش دارد به غیر تعمد؟ پس تعمد در حدیث اول و غیر تعمد در حدیث دوم را شما دارید از تو جیب دون بهش اضافه میکنید، تو متن روایت نیست. این جمع میشد جمع تبرعی، و جمع تبرعی حجت نیست. جمع باید جمع عرفی دلالی باشد. هاکذا اینی که روایت اول را حمل کنید بر غبار غلیظ، روایت دوم را حمل کنید بر غبار غیر غلیظ، باز جمع جمع چیست؟ جمع تبرعیه. تو روایت اولی ندارد غبار غلیظ، تو دومی هم ندارد غبار غیر غلیظ، تو هر دوتاش داره غبار. پس این که شما از تو جیبتون باز یه چیزی در میارید رو روایت اول میذارید، یه چیز دیگه تو روایت دوم میذارید، و بعد با اون اضافه ای که کردین دوتا روایت رو از تعارض با هم میندازید، اینا جمع تبرعیست، جمع دلالی عرفی نیست. پس بنابراین این جمع بین دوتا روایت اینجور جمع کردن که خود صاحب وسائل هم داره. ظاهر این است این جمع ها درست نیست. یا باز جمع سوم، بفرمایید که بله جایی مبتلا است که امکان تحرز وجود داشته باشه و جایی مبتلا نیست که امکان تحرز وجود نداشته باشد، یعنی نتونی خودت رو حفظ کنی. اگه نمیتوانی خودت رو حفظ کنی از اینکه غبار غلیظ برسد به حلقت، اشکالی نداره، روزت درست. اما اگر میتوانی خودت رو حفظ کنی که غبار غلیظ به حلقت برسد، روزت اشکال داره. خب باز این تحرز و عدم تحرز اینم تو روایت نیست. اینا جمعای تبرعیست، این جمع های تبرعی، سه تا جمع تبرعی براتون گفتم، سه تا. اینا بله فایده ای نداره. وقتی این جمع های تبرعی قابل اخذ نیست، راه میماند یا شما حرف ما رو قبول میکنید به این که روایت اول چون مخالف عامه هست، بنابراین ترجیح که بلا اشکال مخالف عامه است. دیدید شیخ فرمود لم یقل بهی احد من الفقها، هیچکی از فقهای عامه قبول ندارد مفتریت غبار غلیظ را. خب بنابراین همین مخالفت عامه میشه مرجح. به اون روایت دوم از حجیت ساخت میشه، درست شد؟ اگر این حرف ما رو بپذیرید، دلیل قول شیخ مفید و شیخ طوسی و تمام منطقهشون که قائل به مفتریت قمار غلیظ هستن که به حلق برسه، مطلب ثابت میشه. اگر این عرض را قبول نکردید، دو تا روایت تعارضا تساقطا. وقتی دو تا روایت تعارضا تساقطا، نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به عام فوق. عام فوق کجاست؟ صحیحه محمد ابن مسلمه. کدوم روایت؟ برای شما خوندیم، صحیحه محمد ابن مسلم. بله، روایت چندم بود؟ صحیحه محمد ابن مسلم، حدیث اول، باب اول، باب وجوب امساکهی عن الاکل و الشار. ببخشید من درست دارم به شما زنگ میزنم.
ببخشید نت شما قطع شده یا نت ما؟
الان وصل شد، صدا شما رو دارم.
منم
صدا شما رو دارم. عام فوق ما چیست؟ عام فوق ما این روایته، صحیحه محمد ابن مسلم. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یزر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء. خوردن و آشامیدن، زنان، ارتماس در آب، اگر اینا را اجتناب کند روزش دیگه باطل نمیشه. و رساندن غبار غلیظ به حلق داخل در این ستا نیست. بنابراین یا شما عرض ما رو قبول میکنید بر این که حدیث اول مرجح داره که مخالفت عامه هست، و به این ترجیح میپذیرید و از حدیث دوم رفعیت میکنید، میشد قول مشهور آقایون که غبار غلیظ، رساندن غبار غلیظ به حلق مفطر صیام. اگر شما نپذیرید این عرض ما را، دو تا روایت تعارضا تساقطا، رجوع میشد به عام فوق. عام فوق صحیحه محمد ابن مسلمه، میگه رساندن غبار غلیظ به حلق مانعی ندارد. یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنید شما. ولا ثالثا، خب و ما اول رو اختیار میکنیم. حالا برای این که بله استدلالمون را شاید کسی اشکال بکند، چه میگوییم؟ میگوییم که علل احوت وجوبن این است که رساندن غبار غلیظ به حلق مفطر صیام است، چنانچه نوعا اعلام هم همین رو فرمودند که رساندن غبار غلیظ به حلق مفطر سیامست. خب حد اقلش یعنی دیگه کف مطلب، علل احوت وجوبن، اگر کسی نگه الاقوا، الاحوت وجوبیش بلا تردیده. هازا تمام الکلام در غبار غلیظ، یقع الکلام در غبار غیر غلیظ. غیر غلیظش انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. اگر دوستان سوالی دارن بفرماین، اگر نه تمام کنیم.
شما در نکنم التماس دارست
قربان آقایان خدا حافظ.
خدا حافظ.